بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيدنا بقية الله في السماوات العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيا أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها مغرزون خدمت عزیزان سروران معظم استعذار دارید که توفیقی است در این ایامی که به مناسبت نام بانوی بزرگوار عالم وجود سیدت و نساء العالمین خدمت عزیزان در محضر قرآن هستیم آیات نورانی سوره مبارکه انبیا رو مطرح میکنیم از امشب نیز انشاءالله در این بیت محترم ادامه آیاتی که در این سوره مکرمه در ردیف بحث است بازگو خواهد شد که آیه 30 به بعد است. در آیه 30 فرمود ولن یرن نزیر کفرون به طور کلی ارتباط اون که الان گفته می شود با آیات قبل همون اثبات توحید ربوبی خداوند است که در مطالب قبل مطرح بود. تکیه بر این نکته که حضرت باری تعالی همان گونه که خالق وجود و آفرینش است همون خود مربی و تربیت کننده و مدیر کارگاه خلقت است. بهترین طرح تربیتی طرح‌های الهی است. بهترین الگوهای تربیتی رو خداوند ارائه می‌کند برای بشریت. تکیه بر توحید ربوبی خداوند که سراسر قرآن رو فرا گرفته است. می‌بینیم در جای جای قرآن بر این مبحث حضرت حق تکیه می‌کند. در ادامه این مطالبی که قبلا گفته شد باز یه فصل نوی در ارتباط با همین بحث گشوده می‌شود. اولا یعنی الذین کفروا جمله به شکل سوالی مطرح می شود. استفهام است. اولا یعنی الذین کفروا آیا رؤیت نکرده اند ندیده اند کفار الذین کفروا. استدلال دارید خود شیوه سوالی مطرح کردن یکی از سبک های ارائه مطلب در قرآن است. اساسا خداوند سبحان گویا اصرار دارد در این که خیلی از مطالب خود رو در کلام خود به شیوه سوالی مطرح کند و ذهن مخاطب رو به پویایی و تلاش و کوشش وادار کنه. خیلی فرق میکنه که یه معلم در کلاس درس همیشه جملات خبریه به کار ببرد و سریعا شروع کند مطلبی رو ردیف گفتن، یا اینکه اگر یه مقداری از بحث رو مطرح میکنه درس خودش رو بازگو میکنه با طرح بعضی از سوالات پیرامون همون مبحث و موضوع درس ذهن مخاطبان خودش و متعلمین رو به تلاش وادار کند و این بسیار کارآمد است. خداوند سبحان همین کار رو میکند و در قرآن مکرر از انسانها سوال میکند، اینها رو به صدق مدعا برمیانگیزاند، اینها رو نظرخواهی مثل این که اصلا میشند در بعض از موارد اونگاه پاسخ ها هم گهگاه گفته این شود در گاه به خود انسان ها گذارده این شود پاسخ. حالا اینجا به شکل استفهامی مطرح شد که اولا یرن الذین کفروا آیا نمیبینن ندیدن کفار که ان السماوات و الارض آسمان ها و زمین رد کن بودن اونگاه خداوند این دو رو فتح کرد و قرار داد حضرت باری تعالی از آب هر شیء حی و زنده را. کلمه رد و فتوا یه اشاره خدمت عزیزان در پایان عرض نوبت قبل داشتم و باز هم تأکید میکنم تا ببینیم آیا به کجا میرسد. گفتیم که کلمه رد در لغت به معنای فشردگی، به معنای پیوستگی است. نقطه مقابل اون فتح است، به معنای گشادگی، باز شدن و جدایی است، یا به تعبیری پارگی حتی در کلام میتوان گفت. و اشاره شد که در جامعه وقتی که امور رشتش گسسته میشود، اون نظم میان مردم به هم میریزد، اختلافات ایجاد میشود، مشکلات پیش میآید، اونگاه میبینید که جماعتی هستند که اینها هنرشون اینچنین است که اینها دوخت و دوز بین انسان ها میکنند، مشکلات رو بر میدارند، به اینها میگن اهل رد و فتق، میگن کار رو به فلانی واگذار کنی، امور را خوب رد و فتق میکنند. یا به بیان دیگر به اینها میگفتن رجال الحل و العقد، مردان حل و عقد در گذشته. اینها یه وجوهی بودن، شخصیت هایی بودن در هر جامعه که معتمد مردم بودن، سفره دل مردم پیش اینها بازی میشوند، اعتماد به اینها میکردن و اینها هم کارها را خوب به وفق مراد منظم میکردن. خود رد و فتق این مفهوم رو دارن. ما گفتیم که این ذهنیت رو هم ما داریم، گاهی بعضی پارگی هایی در بعض از قسمت های بطن انسان به شکم آدمی ایجاد می شود، این پرده سفاقی که امعاء و احشاء درونی انسان رو می پوشاند، گاهی پارگی هایی پیدا می کند. دیگه این جراح محترم خیلی عمل مشکلی هم نیست برای جراح، گاه به یه رو بیسیره انجام می دنید، اما رو این رو سریعا دخت و دوزش می کنند، این پارگی را، این فتق رو رتقش می کنند، این رو می دوزن. خب حالا در آیه شریف خداوند سبحان می گوید که آیا کفار نمی بینند، رویت نمی کنند که هر آسمان و زمین در ابتدا اینها به اصطلاح رتق بودند، پیوسته بودند، خداوند اینها رو از هم جدا کرد و باز کرد و اینها رو گشود، از هم اتصال اینها رو باز کرد از اعتبار تعالی. این چه نکته خاصی است که به این شدت و به این تأکید هم مطرح می شود؟ من چون نمی خواهم بحثو به سادگی بگویم خدمت عزیزان و رد شدم، بذاریه شرح و بست مختصری حاجت می بینم که باید گفته شدم. شیوه برخورده با این آیه شریف دو شیوه است. یعنی ما یه بیان ساده می توانیم در این آیه داشته باشیم که تمام افهام و ذهنها این رو بگیرند و قبول کنند و به اصطلاح ما سطح اول و لایه نخستین از این بحث قرآنی باشد و می تواند مراد از این آیه حقیقت برتری باشد که در مقام دوم متذکر می شود. اما نکته اول اینه که ما بگیم اولم یالذین کفروا، این رؤیت به معنای دیدن با چشم است. استنزار دارید رؤیت در قرآن کریم گاه به معنای ابصار و دیدن به چشم است، گاه رؤیت در قرآن کریم به معنای تأمل، اندیشه و تفکر است. گاه وقتی که خداوند سبحان میگه اعلم تر الی ربک، آیا دیدی خدا چنین و چنان میکنه، اینجا خداوند به اندیشه و ذهن انسان فشار وارد میکنه و ذهن رو به تلاش و پویایی وادار میکنه و مراد اون تأمل است. چون نگاه نظر هم همین معنا رو داره، میگید آه این مطلب رو نظاره بکنید، یعنی نگاه کنید. گاهی مراد از نظر چیست؟ میگید آه در اصطلاحات علمی تو کتاب های فنی عربی وقتی مطلب مشکلی گفته میشه بعد میگن فیه نظر، یعنی در اینجا چیست؟ تأمل، جای فکر است، جای اندیشه است. پس نظرگاه به معنای این که انسان نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. اینجا نگاه کن که نریزد نگاه کردن نیست، حواست جمع باشه، جدی بگیر قضیه رو، نکند از دست بیفتد. اینجا نگاه کن نکته دیگری رو میرساند. پس رؤیت یه معنای اولی اون دیدن با چشم است. آیا کفار نمیبینن این چیز، این چه چیزیست که هم باید ابو جهل ببیند، هم باید ابو لهب ببیند، هم باید ابو سفیان ببیند، ابو ذر و سلمان هم ببیند؟ این عدیده ای رو باید خداوند بگوید که قابل مشاهده و رؤیت برای کفار هم باشد، که هم زمان رفتش ببینند، هم زمان سبقش ببینند، باید هر دو طرف رو ببینند. به این معنایی که میخوام عرض کنم، پس تکرار میکنم، این اولم یره، این رؤیت یعنی دیدن با چشم که همه انسان ها میتوانند ببینند با هر گرایشی که هستن، با هر کفر و ایمانی که هستن. آیا کفار نمیبینند ان سماوات و الارض، آسمان ها و زمین اینها ها فرو رفته بودند، اینا بسته بودند اما باز شدند، گشوده شدند، رها شدند، باز شدند. خب این که باز بودن و بسته بودن است در آسمان و زمین که دیده می شود به چشم این افراد و اینها می توانند ببینند و خداوند می گوید چرا دقت نمی کنند و نمی بینند. با توجه به این که رؤیت رو دیدن به چشم بدانیم و ادامه آیه هم به جعل نامل الماء کل شیء حی و اونگاه بحث آب و زنده شدن به آب و حیات توسط آب مطرح می شود، احتمال اول و نظر ساده عمومی در آیه شریفه این است که به طور کلی برحال گاه آسمان بسته می شود. بسته بودن آسمان یعنی چی؟ هم زمین بسته می شود هم آسمان بسته می شود. بستگی آسمان این است که چرم آسمان بر زمین شد بخیل کلاب تر نکردن زرع و نخیل. گهگاه می بینید آنچنان آسمان بر زمین قهر گرفته است که قطره ای نمی بارند. آنچنان این آسمان بسته است که به تعبیر قدیمی ها دیگه سقف آسمان چکه نمی کند، به گونه این مسدود شده است. بارش و نزولان ماه ماه است که نباریده است، هفته هفته است که نیامده است و انسان ها لبتشنگانی هستند که در انتظار آدم که دریچه های آسمان گشوده شود. یه رد یعنی بسته بودن آسمان از نزولات الهی. اونگاه خداوند اشاره می کند، فرمان می دهد، آسمان باز می شود. می بینید که دریچه های فیض به ماء منهمر باریده می شود، باران رحمت الهی می آید و اونگاه طبیعت زندگی خودش رو شروع می کند. خداوندی که آسمان رو بسته بود دستور فتح و گشودن آسمان رو داد، ابرهای رحمت آمد، منظم بارید و انسان ها متنعم شدند. از اون طرف زمین هم همینطور، زمین هم گاه بسته است، اونچنان بسته است که هیچ دانی از زمین نمی روید و هیچ گیاهی برون نمی آید. به دلیل اینکه آسمان نباریده است، از گریه آسمان زمین می خندد. هنگامی که آسمان گریه نکرده است، زمین هم نخندیده است. می بینید که این خشکیده است، ولو اینکه انسان ها توقع دارن اما رویشی نیست، نباتی نیست، گیاهی نیست، آبی هم از جایی نمی جوشد. اما زمانی که این زمین فتح می شود، باز می شود، دانه ها بیرون می آید، گیاهان شکوفا می شود، چمن، دمن، سبزه، می بینید یک قواج سبزی و طبیعت کشیده می شود، چشم ساران در کوهستان ها به خروش می آید، می جوشد، فتح می شه زمین، دهان باز می کند، قنوات به خروش می آید، به جوشش می آید، چاه ها بهبدهی می کنند، آب های خشکیده فراوان می شود، تمام اینها میشه فتح به زمین. به این معنایی که عرض کردیم، خداوند سبحان میگوید بدانید که تدبیر باران و رحمت الهی یه تدبیر بسیار مهم نیست، از شؤونات ربوبیت خداوند است. و بدانید من نزل من از سماع ما، کیست که باران از آسمان میباراند، کیست که این امورات این چنینی را برای بشر تدبیر میکند و هموار میکند. اولم یرد لذین کفرو، آیا تعمل نمی کنند که این کارها دست خداست؟ این آسمان بسته را اگر خدا بخواهد هرگز بازش نمی کنند، و این زمان بسته را اگر اراده حق باشد هرگز نمی گشاید بر روی شما انسان ها. پس بپذیرید و قبول کنید که این اراده الهی است، باز می کند و جهلنا، و اونگاه قرار داده از خداوند من الماء، از آب کل شیء حی، هر شیء حی را، هر چیز زنده را. حالا این قسمت رو عرض کنم تا نظریه دوم رو بگم. و خدا قرار داده است از آب هر شیء حی. این توجه داشته باشید که قرآن فرماید کل شیء حی، یعنی حی صفت چیز، صفت شیء، نه بدل مفعول دوم، نه جعلنا من الماء کل شیء حیا، نه این که ما هر چیزی را از آب زنده کردیم، نه این قرآن نمیگه. قرآن میگه هر شیء دارای حیاتی حیات خود را مدیون آب است، یعنی موجودات زنده اینها ریشه در آب دارن. این نکته بسیار مهمی است که قرآن بازگو میکند و بدیهیش که حضرت باری تعالی تکیه بر اون دارد و نقش آب در موجودات زنده استعزار دارید در جستجوی حیات در روی کره زمین. دانشمندان به اینجا رسیدن که اولین نشانه ها و جوانه های حیات در این کره خاک در درون آبهای این زمین بوده است و اونجا جایی بوده است که منشأ حیات بوده است در روی زمین. آبها اولین خاستگاه حیات در روی زمین بودند و خب موجودات زنده هم که همه مدیون آبند و ریشه در آب دارند. اگر انسان است بیش از 70% بدن اون رو به هر حال آب تشکیل میده. اگر بقیه موجودات رو نگاه کنید این چنین است، هر کجا حیات است حیات مدیون و مقرور به آب است. از قدیم اگر در ذهن بشر دنبال اون بودند که چشمه آب حیات رو بجویند، ولو به ظلمات هم بروند در پی این بودند که چشمه آب حیات رو بجویند و خدا اگر در هر کجای تمدنی برپا کرد و موقعیتی به بشریت داد به برکت آب بود. هر کجا آب بود آبادی همونجا مهیا شد. تمدنهای بزرگ بشری همیشه در کنار رودها و آبهای بزرگ بودند. اگر نیل بود، اگر نمیدانم رودهای عظیم هند بودن، اگر تمدن بین النهرین بودن، اگر ماوراء النهر بود، اگر دانوب بود، نوعاً تمدنهای بشری همیشه در کنار جریانهای مهم آب بودن و جعلنا من الماء کل شیء حی. موجودات زنده اینها وابستگی عمیق و پیوستگی به آب دارن. خب این بیان اولی بود که از آیه شریف داشتیم و استفاده می شود که امر باران و نزولات آسمانی به تدبیر حق است. و این رو فراوان تأکید داریم عزیزان، غیر از کلمات الهی در قرآن در فرمایشات بزرگان و پیشوایان دینی هم تأکید بر امر شده است. در سوره مبارکه نور گفتم خدمت دوستان عزیز وقتی که جناب نوح گفت فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، مردم بازگردید به سوی خداوندتون، رجوع الله بکنید، طلب مغفرت از خداوند سبحان بکنید، انه کان غفارا. هیچ قیدی ندارد، سیاهید، سفیدید، شرقی هستید، غربی هستید، کوتاهید، بلندید، غنیید، فقیرید، استغفروا به شکل مطلق گفته می شود و مغفرت هم مطلق می آید. انه کان غفارا، نه غفار به کی، نه غفار به کجا، انه کان غفارا. همان گونه که آمدن شما قید و شرطی ندارد، مغفرت الهی هم اگر بیایید قید و بندی ندارد، انه کان غفارا. منتها می دانید اگر بیایید چه می شود؟ اگر شما بیایید آسمان به زمین می آید، اگر شما بیایید در به همه چیز باز می شود. یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند می گشاید دریچه های رحمت را بر شما. اولین کاری که می کند آن است که آسمان بر شما منظم می بارد. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات. چه می کند؟ چه می کند؟ ادامه نعمت های مادی و معنوی که خداوند سبحان بازگو می کند. اینو فراوان داریم در کلمات بزرگان. امر باران، نزولات الهی، تنوع باران، اینی که یه بارانی بیاید. ملاحظه فرمودید در شنبه گذشته در شهر مقدس مشهد و در دیار خودمون دیدید یک رو بیشتر نبارید، اما ملاحظه فرمودید چه مسائلی و چه قضایایی میشد این باران یک رو در طی 24 ساعت ببارد تا بتواند این آب مهار شد، این جزء ذخایر آبی باشد، بتواند به کار بیاید، بتواند تقویت کند زمین رو و استفاده های دیگر از اون باشد. اما وقتی که بناس یک رب خداوند سبحان به باراند، تنظیم و تایمش همینه دیگه، آنچنان می باراند، گاه بیس می شود، گاه مطر می شود، گاه وابل می شود. اسامی باران رو در قرآن نگاه کن، مدارج باران رو حضرت باری تعالی مطرح می کنند. اونجا که ذره ذره اون خیلی برای بشریت است، قیس است، قیس است، یا نزده رو به قیس. اونجا که میخواهد بکوبد خداوند سبحان زیر و رو کنه، اونجا وابله، اونجا فوقا بپا میکنه. گاه که سیب من از سیبه، هر کدام از اینا یه حکایتی دارد، یه تعبیری دارد و یه ظرافتی رو از دهر متذکر میشه. خب این یه نکته و یه بیان که بازگو شد و تمام. اما معنای دوم اولا میرن لذین کفرو، اینجا رؤیت به معنای دیدن نیست. اینجا رؤیتی که خداوند سبحان میگوید باز هم قرائن دارد، به دلیل اینکه آیات بعدی و جهان السماء و سقف محفوظا و مطالب بعدی که میان، این رؤیت میتواند رؤیت فکری باشد. آیا فکر نمی کنند کفار؟ مسلمان ها و کفار فرمی ندارد، منتها چون مخاطب اینها و اینها رو میخواد به تحریک و تحرک وادار کند، خداوند میگه کفار. آیا فکر نمی کنند؟ آیا تأمل و تدبر و اندیشه نمی کنند که چه بوده از منشأ این وجود؟ آیا این آسمان ها و زمین که شما میبینید از ابتدا همین گونه بوده است؟ آیا اینها به همین شیوه در مدار و قرار خیش بوده است؟ آیات بعدی اینها رو تکمیل میکند باز، یعنی به این بیانی که میخوام بگم بیشتر نزدیک میکند مطلب را. انسانات و عرض، این آسمان ها و زمین که شما بر روی اون قرار دارید، انسان ها کان تارت من، اینها فشرده بودند، اینها منقبض بودند، اینها فرو رفته در هم بودند. امر الهی تعلق گرفت که اینها رو فتح کرد، باز کرد و این منظومه و این مجموعه این چنینی را در مدار و قرار خود قرار داد. اگر ما آیه رو بخوایم به این شیوه که الان بنده میخوام عرض کنم، دو نکته یعنی دو خط تفسیری باز داریم. ممکنه از این آیه شریفه استفاده شود همون نظریه و همون مباحثی که در کیهان شناسی مطرح است. این که میدانید از این آن مستحضرید در سال 1950 وقتی که نظریه انفجار بزرگ مطرح شد، بیگ بنگ یا به تعبیر پارسی خودمون مهبانگ مطرح شد، تا الان مردود نیست، تا الان مورد قبول مجامع کیهان شناسی است. یعنی بشریت بعد از هزاران سال به این نتیجه رسید در دانش کیهان شناسی که مجموعه این عالمی که ماورای خود میبیند، تمام این آسمان ها و زمین، ستارگان، کیهان ها، کهکشان، تمام این مجموعه با یه انفجار بزرگ آغاز شده است، با یه انفجار بزرگ آغاز شده است که در یه زمانی بسیار شگرف، عجیب، بدیع، این مجموعه منقبض که به نظر صاحب نظران کیهان شناسی یه چیزی در احتمال اولیه شاید کمتر از یه سانتیمتر تصور اون رو میکنند، یه سانتیمتر تصور اون رو میکنند چه میشود؟ به هیچ وجه من وجود تا الان جوابی هیچ کیهان شناس برای این ندارد. یعنی در یه شرایطی که نه فضای انیشتنی وجود دارد، نه زمان انیشتن وجود دارد، در فیزیک فضای انیشتن هیچ کدام از اینها نیست، در یه شرایط اینچنینی با یه زمان ده به توان منهای 43، یعنی زمان پلانک در فیزیک، در یه زمان اینچنینی ناگهان یه انفجاری شکل میگیرد و یه انبساطی روی میدهد که با این بساط، این انبساط حرارت فوق‌العاده‌ای که ایجاد می‌شود بیش از 1 میلیارد درجه سانتیگراد تخمین زده می‌شود، بیش از 1 میلیارد درجه سانتیگراد. این انفجار آن به آن و لحظه‌ای فضا را منبسط می‌کند، عالم شکوفا می‌شود، باز می‌شود و تا کار به اونجا برسد که نوبت ما باشد و کهکشان ما باشد و منظومه شمسی باشد، دیگه منظومه شمسی و یه سابقه اگر کل این انفجار رو در یه فضای 15 میلیارد سال مجموعه رو و منظومه شمسی رو چیزی حدود بین 4 تا 5 میلیارد سال تخمین میزنن که این از عواقب و پیامدهای اون انفجار بعدیست. حالا یه نوع اختری بود از چیزی بود است که به این شیوه در آمده است. تا اینجا دانش بشر آمده است، یعنی فهمیدن که در یه زمان تقریبی 15 میلیارد سال قبل یه چنین فتحی شکل گرفته است، یه ربطی بوده است که به چنین فتحی رسیده است و تا اینجا آمده است و از اون که از این مجموعه توانسته است بشر قرائتش کند یه چیز بسیار کمی است. چرا؟ چون اون که صاحب نظران میگوید 95% از کیهان ماده سیاه است. یعنی چی؟ یعنی درش ببندید فعلا تعطیل. 95% از مجموعه کیهان ماده سیاهه. این 5% باقی مانده را حالا چند درصدش رو بشر توانسته است رصد کند، شناسایی کند و بعضا یه آگاهی آن از اون کسب کند، دیگه اون باز جای خود دارد و مشخص است. محدودیت شناخت انسان رو به مجموعه عظیم کیهانی میرساند. این نکته تا حدی میتوان گفت الان جزء مثلا تا حدی مسلمات دانش کیهان شناسی و فیزیک فضا باشد، این مجموعه منقبضی که منبسط شده است. و خود بحث تورم کیهان، یعنی این که اگر در کلمه مبارکه فرمود و السماء بنیناها و عید و انا لموسعون، آسمان رو ما بنا کردیم و ما در حال توسعه آسمان هستیم، ما در حال توسعه آسمان هستیم. این انفجار هنوز در حال رفتن است، هنوز در حال توسعه است. آیا سرعت این چیز، نمیدانم، بنده نه تخصص این معانی رو دارم نه این مباحث رو، با استفاده از احوال صاحب نظران کلماتی رو خدمت عزیزان عرض میکنم، یه سرعت وحشتناکی که چیزی گاه بیش از 50,000 کیلومتر در ثانیه باشد، به کجا میرود نمیدانیم، به چه سو اینها حرکت میکنند. آیا این درسته که کل این مجموعه نیزی حرکتی دارد به سوی وگا نصر؟ باز هم نمیدانیم. مطالبیست که میگویند که نامشناسان تا چقدر بتوانند اینها نقضه دون رو باز اثبات و نفی دون رو باز بکنند. و الله اعلم بالصواب. در اینجا عده‌ای از بزرگان این اعتقاد رو دارند که میگویند خداوند سبحان چنین اشارت میکند: اولم یر الذین کفروا، این رؤیت رؤیت اندیشه و تأمل و فکر است. آیا تأمل نمی کنند که عالم بسته را خداوند چگونه باز کرد، گشود، شکوفا کرد؟ و جعل نامن الماء کل شیء حی، و مایع حیات رو در این مجموعه آب قرار داد، آب قرار داد. در بیانیم که ببینیم آیا در مریخ آب وجود دارد، اگر آب وجود دارد پس منشأ حیات است، پس موجود زنده دارد. و جعل نامن الماء کل شیء حی، اونگاه ادام لعلهم یهتدون، باشد که انسان را هدایت بشن به سوی خدا و پروردگارشون و این به متوجه بشن. و جعلن السما، اما در همین احتمال دومی که عرض کردم، پاره از بزرگان و صاحب نظران و مفسرین نظام و معاصر ما، اینها نه تنها این بحث رو در کیهان و آسمان و زمین مطرح میکنن، در فضاشناسی مطرح میکنن، بلکه میگن شاید خداوند چیز دیگری رو اینجا مطرح میکنه. اولم یر الذین کفروا ان السماوات و الارض، سماوات و الارض یعنی همه چیز. گاهی میگن عرض به خدمتتون، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا در آسمان اله است، در زمین اله است، یعنی خدا همه جا اله است. گاهی میگید مثلا شما میگید هیچ زن و مردی نیست الا اینکه این جمله رو بگوید، یعنی همه انسان ها، مرادتون زن و مرد نیست، یعنی همه. گاه آسمان و زمین گفته می شود مراد مجموعه کائنات است. مجموعه کائنات رو خداوند با انقباض و انبساط قرار داده است. یعنی بزرگان می گویند که در وجود و در هستی، اجزاء هستی از اجزاء قبل منبسط می شوند و گشوده می شوند و باز می گردند. همه چیز عالم این چنین است و بشر این رو گاه در میدانهای محدودی تجربه کرده است، رسیده است این زنجیره حیات رو گاه در بعض از مسائل شیافته و باز شدن وجود و هستی رو به اون رسیده است. علا کل اینها مطالبی است که پیرامون آیه شریفه وجود داره که خدمت عزیزان بازگو کرد. البته اون نظریه اول به احتمال اولی که گفتیم ساده فهمترین دیگه، این آسانترین، سهل الوصول ترین سهم از آیه شریفه است که اشاره می‌شود، ولی این حال فائده اون هم بسیار دقیق و عمیق، همان اثبات ربوبیت در امر پدیداری حیات، مسئله مهم نزولات آسمانی، تنظیم باران و جعلنا من الماء کل شیء حی و حیات کلی زمین. در این حال همون نظریه اول هم بسیار عمیق و بسیار مهم و سازنده در مباحث توحیدی است. بدون باران فرمود و جعلنا السماء سقفا محفوظها، این آیه است که ذهن رو به منشأ خلقت و اون مطالب فرض دوم نزدیک می کند. و قرار دادیم سماع را سقفی محفوظ. کلمه سماع همونطور که گهگاه بازگو کرده ایم به شکل تفصیلی خدمت عزیزان، در قرآن کریم مفاهیم متعددی داره. گاه سماع در قرآن به کار برده می شود به معنای هم ابر، هم ابر در قرآن سیرسل السماء علیکم مدرارا، ابرها منظم می شود بر سرتان، که اون که در کلام عرب هم داریم ازا نزل السماء، صنعتی داریم به نام صنعت استخدام، این سند به استفهام انواعی داره در ادبیات. گاهی بازا که در فراق تو چشم امیدوار چون گوش روزدار بر الله اکبر است. گاهی بازا که در فراق تو چشم امیدوار چون گوش روزدار بر الله اکبر است. حالا این الله اکبری که اینجا گفته می شود در کلام شیخ، آیا این مراد الله اکبر معزز است که با گوش شنیده می شود، یا الله اکبر دروازه الله اکبر شیراز است که با چشم دیده می شود؟ این سند استخدام داره تو این بیت. یا که علل خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد حبیبک سعد بن زنگی است. در ابتدای مثلا گلستان شیخ عجب می گوید این دیباچه همایونش، این شعر به کجا برمیگردد؟ استخدام داره این در کلام عرب هم این رو داریم، یعنی اصلا از عرب گرفته شده از این استخدام. اذا نزل السماء بهرز قوم، هنگامی که سماء به سرزمین قومی میبارد یعنی ابرها میبارد، رعیناه و میکرانیم اون ابرها را و امکان و رضا و بلو اینا آسمانی بشن. این ابرها رو میکرانیم یعنی چی؟ یعنی اثر ابر رو میکرانیم، یعنی گیاهانی که از باران روی دست میکرانیم. سماء یه معنای اون ابر و باران. چرا؟ چون بالا سر است. اصلا کلمه سماء از ماده چی میاد؟ سمو. وقتی میری در عربستان تو کشورهای عربی، مثلا من دیدم که مکه مدینه اصلا گاه بعض از تابلوها رو میبینید املاک متعلق به خاندان سعودی است. سمو ملک العالی عبدالعزیز کی؟ سمو ملک العالی کی؟ سمو اون مقام رفعت و بلندی رو میگن. آسمان از ماده سمو میاد، یعنی هر چه رفعت دارد و بلندا دارد. گاه سماع گفته میشود در قرآن کریم مجموعه کیهان است. و لقد زینا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هر جا کوکب وجود دارد میشه سما. سما گاه سما گفته میشه، اما خورشید نیست، ماه نیست، ستارگان دیگر نیستن. همین است که برای سر انسان است، همینی که شما میبینید، همینی که انسان ها هزاران سال انس باشد، گاهی آبی دیدنش، گاهی خونین دیدنش، گاهی سیاه دیدن، گاهی سفید دیدن، گاهی آسیاب‌وار دیدن، گاهی هم ناله زدن که آسمان تا و کی و تا چند کنی خون جگرم، آسیاوار همی چرخ زنی گرد سرم. گاهی هم ازش شکبایه کردن، گاهی هم گلش کردن، گاهی هم بهش حد کردن، گاهی هم ناسزا گفتن، گاهی هم در قسمت روزی و سهم و بهره خودشون در زندگی متهمش کردن، گفتن چرخ با ما عرض و خدمتون هیچ سابقه دوستی ندارد، از اول این چرخ با ما بعد میخواست تا بکنه این چرخ ستمگر، تا بعد بگن آقا جان این حرفا رو نزنید، میکنش مکن چرخ نی رو فریدا، برون کن ز سر باد خیل سریرا، تو چا خود کنی اختر خیش را بعد مدار از فلک چشم نیک اختری را. این همین است، یعنی همین جب نگهبانی که ما بالای زمین میبینیم، این سماع است در قرآن کریم، همین سماع است، همین آسمان بالای سر ما با همین رنگ خاصی که میگیرد و شکل خاصی که دارد. این آیین شریف و کریمی مبارکی که از ماهی این است و جعلنا السماء سقفا، ما این سماء بالای سر شما رو انسان های سقف قرار دادیم و سرتون. سقفا محفوظا، کلمه محفوظ در قرآن کریم یعنی در اینجا و اساسا به طور کلی اسم مفعول در کلام عرب گاه متضمن معنای اسم فاعل است. حجاباً در بین اینها ایجاد میکنیم، حجاباً مستورا، حجاب مستور، مستور اسم مفعول است، یعنی حجاب پوشیده شده. تمام لغویون و مفسرین میگویند حجاباً ساترا، یعنی حجابی که میپوشانه، نه خود حجاب پوشیده شده، حجاب که نقشش پوشیده شده نیستن که پوشاندن است. حجاباً ساترا، وعداً معتیا، ای آتی یا زیاد داریم آنها نمیخواب بحث عدبی کنم خدمت عزیزان. کلمه محفوظ اینجا معنای استفاده میدهد به این معنا و جعلنا السماء سقفا حافظا، ما همین 1000 کیلومتر رو بالای سر شما انسان ها، همین از مستر رو، همین جمع رو، همین کمربند ایمنی زمین را عنوان حافظی رو سرتون قرار دادیم انسان ها. این بلور فتن ها رو چیکار میکنن؟ وقتی که شیئی میخواد کالایی رو منتقل کنن که خیلی دیگه این شکننده است، به قولون بند خدا که دیدم چه نشینه گستاف مهیمه خریبی بود بارش آبگینه. من سوال کردم چی؟ ببین این بار شما چی اینکه تو بستید و پوشیده کردید و من نمیفهمم. تو گفتم هیچ، دل پر پیچ دارم، فقط بهت بگم یک باری دارم که این بار خیلی مهمه. تو گفتم هیچ، دل پر پیچ دارم، اگر این خر بیفتد هیچ دارم. تمام سرمایه میشه چی؟ میشه هیچ. گاهی شکستنیست بلوغ فتن دارید شما، اینو داخل چی میکنن؟ لفاف میکنن، نمیدارن پوشش قرار میدن، کارتون بزرگ باز میکنید میبینید وسط چیز کوچیکیه، اما اینو چقدر مهارش کردن و پاستیل کردن، چیکار کردن که حفظ شود. خداوند این کره زمین رو حفظش کرده است. خداوند لفاف هزار به قطر هزار کیلومتر دور این زمین قرار داده است و این زمین بلورین درون این لفاف زندگی میکنن و ما به شما هم هز و بهره خودمون رو داریم از این زمین میبریم و کارکرده های اون فراوانه است. یکی از خصوصیاتش اینه که خدا در اینجا مطرح میکنه سقفا محفوظ، سقف حافظ زمین است، نگاهبانی است. عمر ستارگان آسمانی به پایان میرسه، انفجارات در آسمان کار خودشون رو دارن میکنن، نوزایی در کنهان مسیر خودش رو طی میکنن، این پرتاب های آسمانی انجام میشه. بعد گهگاه شما وقتی که عرض کنم انسان دلش به درد میاد، گاهی به دوستان عرض کردم ما اونقدر دیگه پیش پامون رو داریم نگاه میکنیم، ما اونقدر زمینی فکر میکنیم که دیگه فرصت نگاه به آسمان نداریم. یادش به خیر، اون زمانی که هر کسی لحافش میبرد و شکش میبرد بالای بام و خانهش میداخت شبهای تابستان، یه نیم ساعتی با آسمان نگاه میکرد بعد میخوابید. یادش به خیر اون زمانی که تختشون میبردن کنار باغچه ریحون خانه و کنار عسکسی ها میداختن رخت خوابشان رو در تابستان، میخوابیدن مردم. واقعا یادش به خیر. یک گوشه هایی از اون آسمان ها رو اگر در ذهنتون بیاره، یک گوشه از آسمان کرمان رو در ذهنتون بیاره، از کویر اونجا رو، این چه خبره توی این آسمان. خداوند سبحان گهگاه بعد تو اون دلهای تابستان وقتی بالای بام میخوابیدین به بچه ها نشان میدادن، پدران میگفتن دیدی چه جورت شد، دیدی چه شهاب صادمی بود، دیدی مثل برق چگونه پرید، میگفتن بعد میگفتن این چیه، کی در تعریب چه کسی هست، چه کسی تیر زد، و بعد اسطوره ها شکل میگرفت و بعد تیراندازی های آسمانی. الله اکبر، چقدر شیرین بود این حکایات و چه عالم خوشی رو درست میکرد. حقا اونقدر بشر خودش رو گرفتار کرده است، اونچنان خودش رو اسیر کرده، دیگه فرصت نگاه کردن به طبیعت رو هم از خود دریغ داشته است. تأسف، وقتی که دیده میشد در طول تابستان این تکه ها و پاره ها میامد وارد جو زمین میشد، اما دیده میشد یه مرتبه خاموش میشد، همینطور با اون سرعت که میومد یه مرتبه خاموش میشد. هر کدام از این پاره ها که هزار هزار پاره قسمت روزی زمین میشدن، خداوند تو این جو اینها رو با اصطکاکی که ایجاد میکنن سردشون میکرد، خاموششون میکرد، مستهلک میشدن، نابود میشدن در این تلاقی به فشار و به زمین نمیرسیدن و بهره ای و ضربه ای بگیم به زمین از این باب نمیرسید. هفته قبل شنیدید که اعلام کردن که دانشمندان فضایی فلان جا گفتن، چه کیهانشناسان کجا گفتن که یه قطعه حدود 3-4 کیلومتری به طول 3-4 کیلومتر این هر 1 میلیون سال در مدار زمان قرار زمین قرار میگیره که 2019 میاد سراغ زمین با محاسبات اونها که میخوره به زمین. حالا عرض به خدمتون 1348 این جمله در مورد حالی گفته شد، ستاره حالی گفته شد که ناقوس های کلیسا رو زدن، کاتولیک های دنیا قوها کردن که بالاخره در حال انفجار و نابودی زمین و میخواد حالی بخورند، اما خب آمد و نخورد و حالا نمیدانیم ما و شما زنده هستیم تا 2019، اما باشیم خواهیم دید که میاد و نمیخورد. اگر بخواد بخورد زمانی میخورد که ازا زنزلت الارضا زنزال ها و اخرجت الارض، همونطور که در اون منشأ پیدایش زمین. عزیزان من نمیخوام مطالبی دیگه در حد شاید گفتار عمومی نباشه خدمت سروران ما عزیزم، همون جمله‌ای که در اصل همون پیدایش کیهان وجود دارد، در انهدام و نابودی بخش‌های مختلف اون هم وجود، همونطور که اون معما تا الان باقی است و مکشوف نشده است برای بشریت که چی بود اون قصه اول خلقت، چه عاملی،
یعنی تعبیر خود بزرگان علم هیئت داره، جز ما نمیتواند به اصطلاح پرتاب های کوانتومی باشه، جهش های کوانتومی باشه، این یه چیزیست نمیفهم، این معجزه ایست که نمیفهم. من دو شما میگوییم این چیست، میگوییم انما امره ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، امر الهی که کن موجب میشود 15 میلیارد سال فیکون، یه اشاره الهی و اراده الهی است که پدیده وجود و هستی رو بدیع السماوات و الارض، همان خدایی که بدیع السماوات و الارض است، ختم این کره یا هر کره دیگر یا هر بخش از مجموعه نیست، به دست و فرمان اوست، یحیی و یمیت و یمیت و یحییست و هو حی لا یمیت است، و جز این اعتقاد نداریم ما بر اساس آنچه خود فرموده است. پس فجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان این جفت که میبینیم سقف محفوظیست، حافظیست، و خب معنایات ها معارضه، اما متاسفانه بعض انسان ها میبینند آیات الهی و از آیات حق اعراض میکنند، روی برمیگردانند و اون توجه دقت رو ندارند متاسفانه. البته میشه بی مناسبت نیست که از این آیه چیز دیگه هم متوجه بشیم، با اون این که وجعلنا السماء سقفا محفوظا، شاید البته در تردیدم من بحث رو مطرح کنم چون باز ممکن است دامنه دار باشد، شاید از این سما اگر مراد به اصطلاح سما معنوی باشه، نه سما کیهانی، یعنی سما دیگری باشه. کدوم سما؟ اگر مراد سما معنا باشد و آسمان ملکوت باشد و جعلنا السماء، بعد مراد چیز دیگری میشه. میدونید مراد چی میشه؟ مراد حکایت به اصطلاح اون میشه که در سوره مبارکه صافات خوندید و در جاهای دیگه خوندید که عرض به خدمت عزیزان خداوند سبحان اشاره میکند به قصف، به راندن شیاطین، رجمن به شیاطین، رجم میکنند، میراند و شیاطین رو دور میکنند و جدا میکنند. این هم میشه از آیه شریفه، اما خیلی شون مناسب نمیبینم، من دیگه زیاد متعددش نمیشم. فجعلنا السماء سقفا محفوظا، برای این تذکری که دوستان دادند، من به لحاظ این که میخواستم ادامه بحث رتق و فتق رو شاهد مثالش رو بگم، زادن یه آیه رو جا زدم خدمت عزیزان، یعنی از آیه 31 آیه 32 رو گفتم. برمیگردیم آیه 31، حق با عزیزان است، فجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم فجعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون. پس مجبوریم که این آیه رو بگیم که ردیف بحث رو کامل گفته باشیم. فجعلنا فی الارض رواسی، ما در زمین رواسی قرار دادیم. کلمه رواسی جمع راسی است. ببینید تشبیهاتی که در مورد زمین، من میخوام مطلب رو ساده ذهنی عرب اون روز بگویم که تا امروز همه از آن بفهمند. بله، ما زمین رو راسیه دار کردیم. خداوند گاهی از زمین تعبیر به زلول میکنند، یعنی شطور راهوار. گاه از زمین تعبیر میشود به کشتی که دارد تو فضا میرود، کشتی زمین دارد میرود، کلون فی فلکه یسبعون، دارد سحب میکنند. گاه خداوند از زمین تعبیر میکند به خیمهی برپا کرده است، خیمهی برپا کرده است. ببینید اگر زمین شطور باشد نیاز به میخ و مهار و ریسمان دارد، اگر زمین گاهواره باشد و جعلنا به اصطلاح عرض به خدمت سر و زمین رو مهد قرار بده خداوند و عرض مهاد و مهاد کند زمین رو، گاهواره نیاز به چی دارد؟ نیاز به عامل مهار دارد. اگر احیانا زمین بفرمایید هر کدام از این تعابیر باشد، خیمه ای باشد، نیاز به مهار دارد. اگر کشتی هم باشد نیاز به چی دارید؟ لنگر دارد. تمام اینها رو خدا گفته است و تمام اینها رو مسئولیت رو بر دوش کوه ها قرار داده است. و جهان نافل عرضه رواسی است، این زمین که دارد اینطور می رود، این کشتی عظیم در فلک، خدا براش لنگر قرار داده است و لنگر زمین کوه های زمین است و جبال ها و تاغ ها. همین تمیده بهم، اینا رو خدا چرا قرار داده است؟ به خاطر این که این زمین نلرزد. کوه ها عامل استحکام زمین از 6 کیلومتر میرود به بالا، نزدیک 6 کیلومتر بعد بهش میگید دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند. بعد به شما میگن 12 کیلومتر ریشش تو خاک، ریشش تو دل زمین است. دو برابر اون چه سر بالا میآورد هیمالیا، دو برابر اون درون دل زمین است. شد اوتاد راسیه مستحکم کننده زمین. و جهان ناف نرز روافی انتم و جهان نافی ها فجاج انصبولا. اما این کوه ها جوری نشد که مناطق زمین رو ببندد و مستور کند، نه، خدا در میان لایه های این کوه ها و در شیب ها و فراز های اون قرار داد برای شما انسان های فجه ها، یه دره ها و مسیر هایی که صبولا راه های مواصلاتی باشد. خدا راه ها رو گشود برای شما. ببینید اگر این نعمت الهی نمی بود و خداوند چنین نمی کرد، اصلا منطقه بسته چیه؟ یه جایی که شما ممکنه منطقه کشاورزی خوبی هم داره اما متاسفانه طرق و مواصلاتی خوب نداره، میگن فرانجا خیلی خوش آب و هواست اما راه های خوب نداره، نقیه چی میشه؟ نمیتونن محصولش رو برسونن. داریم اطراف مشهد خودمون بلدن عزیزا جاهایی که از جهت واقعا محصول و آب و هوا عالیه، نه چون راه ندارن در محجوریت هم. در محرومیت هم نمیتونن برسانن محصول خودشون رو. شهرهایی که بسته اند اینا میبینید دیگه رشد ندارن. فرض کنید در استان خراسان سره هست، به لحاظ این که آخر خط هست راه مواصلاتی ندارن، مگر به ترکمنستان راهی برای او باز کنن که اگرم باز کنن باز میگن این راه که تو میروی به ترکستان هست، برن اونم به جایی نمیرود مثلا. ولی ببینید بسته هست، رشدی نداره این سره هست. یه شهر نه مهاجر میپذیرد نه توسعه میپذیرد، بسته و محدود و رشدی هم ندارد، مگر نمیدانم پالاشگاه شهید هاشمی نژاد باشد، گنبدلی باشد، خانگیران باشد که توسعه تلاش بهش داده باشه در این سالهای اخیر، به الا بسته است. فرمود و جعلنا فیها فجاجا سبلا، راه ها رو گشودیم به روی شما که از این سوی عالم به اون سوی عالم برید، از این سو به اون سو برید و این ارتباطات و مواصلات، صادرات، واردات، آمد و شدها را برقرار کنید و از نعمتهای خداوند بهره‌مند باشید. لعلهم یهتدون، مال این آیه بود، شاید که شما راه ها را پیدا کنید و استفاده کنید. و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون، این آیه 32. پس بنابراین گفته شد تا این آیه و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون. ادامه بحث است که انشاءالله خدمت عزیزان و سروران معظم فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهای ما را بیش از بیش با آیات و بینات الهی آشنا بگرداند، فهم ما را از کلام خودش روزرسون قرار بدهد، نوری از جلال و جمال قرآن به دلهای ما بتاباند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. و اما ادامه خطبه فتکیه وجود با عظمت بانوی بزرگوار که در مباحث قبل خدمت عزیزان یه تکیه مختصری رو میخواندیم، امشب همون بخش باقی مونده رو تعقیب میکنم. صحبت به اینجا رسید که دردهای خودشون رو حضرت صدیقه کبرا مطرح کرده که در نوبت هم خوندم مطالبی که ولحد و قریب والکلم رحیب والجرح لما یندمل و رسول و لما یقبر، هنوز آب غصت پیغمبر خشک نشده است، هنوز سیاه بر تن ماست، هنوز زخم کاری بر دل ماست. شما چنین و چنان چنین ها خوندن تا رسید به اینجا، یعنی دیگه اینجا مخاطب مستقیمشون خلیفه شد یا ابن عبی قحافه، پسر عبی قحافه عبا بکر، دارن با او صحبت میکنن. ایها المسلمون، مطالب رو گفتیم، حالا رو میکنن به مسلمانان. ایها المسلمون، ای مسلمانان، اعقلب و علا ارسه، بر اساس کدام ضابطه میگویید من باید مغلوب در باب ارسه خیش باشم؟ بر اساس چه ضابطه میگویید من مقصوب در باب ارسه باید باشم؟ این از کجا در آوردید این حکم را که میگویید؟ یبن عبی قحافه، پسر عبی قحافه، افی کتاب الله انترس عباج ولا عرس عبی، آیا در کتاب خدا آیه ای یافتی که تو از پدر میراث ببری اما من از پدر میراث نبرم؟ لقد جئت شیئا فریدا، بسیار امر زشت ناپجاری را مرتکب شدیم.
افعما عمدن ترکتم کتاب الله،
آیا عمدن کتاب خدا را رها کرده اید؟
و لبستموهم برا ظهورکم،
و پشت سرتون پهن کرده اید.
قرآن سوی است و شما سوی دیگر می روید.
آیا عمدن این کار را کردید؟ اما آیا عمدن کردید یا جهلن؟ آیا فهم قرآن نداشتید یا فهمیدید و عمدن این کار را کردید؟
از یقول، مگر نگفته از خدا در قرآن و ورس از سلیمان و داوده؟
مگر سلیمان پیغمبر نبوده است؟ مگر داوود نبود؟ چطور خدا میگوید سلیمان میراث داوود نبی میبرد؟
مگر حکم خدا در حق انبیا متفاوت است؟
نقال فی نبت حسن خبر یحیی ابن زکریا،
مگر خدا در مورد یحیی زکریا نمیگوید از قال رب حبلی من لدن کبری یرثنی و یرث من آل یعقوب؟
مگر خدا از زبان زکریا نمیگوید خدا فرزندی به من بده که میراث من ببرد؟
چطور میگید انبیا ارث ندارند؟ آقای خلیفه پدر من ارث ندارد که پیغمبر است.
مگر خدا در قرآن نگفته است قل الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله؟
اسلام آمد مبنای ارث را عوض کرد عزیزان.
قبل از اسلام مبنای ارث بر اساس آن بود که الارث لمن اخذ بالرمح،
هر کسی که شمشیر میزند ارث میگیرد،
دختران کلا محروم از ارث،
زمان میراث نمی بردن،
مردانم نه همه مردان، بلکه مردانی که جنگاور بودن.
فرمود نه نه، اولون ارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله،
بر اساس رحم خداوند ارث رو تقسیم کرد.
و قال یوسی، اگر میگوید من دخترم ارث نمی برم،
یوسی کم الله فی اولادکم لذکر مثل حسن انسه،
خدا قاعده ارث دختر و پسر رو در کلام خویش گفت.
اگر میگویی قال ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین،
آیات ارث به یکی بعد از دیگری، عارف به کتاب خداوند، عارف به کتاب الهی، صدیقه طاهره مطرح میکنه.
و زعمتم الله حزوت لی،
آیا میپندارید من هیچ حظی ندارم؟
ولا ارث من ابی،
من ارث ندارم.
دلیلتون باید چند چیز باشد، باید بتونید سا،
یا باید بگید من نعوذ بالله
همیدار،
من اینجا یه قدری خدا میداند به عظمت و جلال قرآن برام یه قدری مشکلی این قسمت رو ترجمه کردن تا پایان این پاراگرافی که امشب میخوام بگم.
یک، یا باید ثابت کنید من دختر پدرم نیستم،
لا رحم بیننا، یا باید بگید من دختر پیغمبر نیستم، فاطمه دختر پیغمبر نیستم،
و اعوذ بالله پناه میبرم.
چه مطالبی باید بگید زهرای مسیح؟
شما میپنداری اینو برای یه بایرم خاک دارد فاطمه میگوید،
یا دارد بازگو میکند انحرافاتی که تاوان این خون تا قیامت مان بر ما؟
افخصکم الله به آیت الاخرج منها عبی،
آیا دلیلی دارید که این آیاتی که من خواندم مال شماست مال پدر من نیست؟ بگید.
آیا یا نکنه چیز دیگر میگویید،
یا اینکه قارن به مسلمان بودن من نیستید،
من مسلمان نمیدانید؟
و لست انا و ابی من اهل امت الواحده،
یا اینکه اینجید من مسلمان نیستم، با پدرم همدین نیستم؟
ببینید، موانع ارث در اسلام یا کفر است، یا ارتداد است، یا قتل است، یا شرک است.
آیا من چی دارم از موانع ارث؟
ولست انا و ابی من اهل امت ملت الواحده،
اعنتم اعلم به خصوص الکتاب و عمومه من ابی و ابن عمی،
آیا شما عام و خاص قرآن رو بهتر از پدرم و بهتر از آن مظلومی که درون خانه نشسته است و من به دفاع حق او برخواستم بهتر از او میدانید؟
و دونکما مختوما،
نه، خواسته شما چیز دیگریست، برید چادرتون سوار شید، برید سودتون به حضرتون ببرید از دنیا.
تلقاک باشد وعده من و شما، تلقاک یوم هشرک، ای خلیفه باشد روز هشت جنبان تو رو میگیرم و مقابل تو میستم.
فنعم الحکم الله،
اونجا حکم خداست،
و زعیم رسول الله،
داور رسول خداست،
و الموعد القیامه،
موعد ما قیامت،
و اندک سا اما تخسرون،
اونجاست که خسارت میبینید.
بلا ينفعكم استندون،
اونجا ندامت فایده‌ای ندارد،
دارم هشدارتون میدهم.
لكل نبإ مستقر و سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یضل علیه عذاب مقیم. اونجا خواهد شد زمانی که نبع الهی می آید و عذاب الهی مستمر می شد. فاطمه جان چقدر درد دل، چه باید بگویی؟ چه چیزها رو باید به زبان جاری کنی که اینها دیگه چه بگوییم؟ شاید زهرای مرضیه نیاز به خیلی از ضربات و لطمات نداشت، این قمرها کافی بود که زهرا را آب کنند. دیگه شاید فاطمه نیاز به تازیانه گلپن نداشت، شاید زهرای مرضیه نیاز به نطفه درب نیم سوخته نداشت. وجود فاطمه با نگریستن به اون مظلوم بزرگ آب میشود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.